حوار شماره 3 صفحه 86 فصل 7 پاراگراف 2 متر کردن پنجره ها را شروع کرد. هرچند لحظه یک بار سرش رو به سمت پیرمرد برمیگردم. چاقو رو لبه پنجره گذاشته بود. آخرین پنجره در نزدیکترین فاصله با شومینه بود. پیرمرد از نزدیک قابل ترحم بود. با وجود این زن چند بار عرض پنجره را اندازه گرفت و هر بار عدد متفاوتی یاد داشت. وقتی خواست از سالن بیرون برود به پیرمرد نگاهی انداخت. یه لحظه شک کرد که برود با پیرمرد حرف بزند، ببیند تا پرستارش بیاید چیزی می‌خواهد یا نه. شاید از ترسی که باعث شده بود مسلح به آنجا بیاید شرمنده بود و می‌خواست سنگدلیش را جبران کرده باشد، ولی منصرف شد و با قدم‌های مطمئن از پله‌ها پایین رفت. با آشپزخانه پیچید، چاقو را سر جایش گذاشت و دستهایش را شست. به خودش حق می‌داد اگر پیرمرد با مراقبت‌های او به زندگی امیدوار می‌شد، معلوم نبود این گرفتاری تا چند ماه برگردنشان بیفتد. خودش را به سفید کردن چینیاس اگرم کرد. در تاش کمی سفید کننده ریخ. کافی بود قطره از اون را به پیراهنش بیفته تا لک همیشگی برام بماند. مرد زودتر از همیشه سر کار برگشت. باید بازن برای خرید تلویزیون میرفتم. 2 ساعت به نیمه شب مانده بود که برگشتم. مرد ماشین را زیر سایبان توی حیاط پارک کرد. جعبه تلویزیون را در بغل گرفت و بدون اینکه بتواند پیش پایش را ببیند، آن را به سمت عمارتی برد که در شب بزرگتر به نظر می رسید. صدای تق‌تق کفش‌های زن قطع شد. تو 3 نقطه در را باز گذاشتی؟ سکته‌ای به صدایش افتاده بود. مرد گفت من؟ شاید آره. حالا مگه چی شده؟ زن گفت هیچ. داخل شدند. زن چراغ را روشن کرد. مرد هنائنکنان جعبه را زمین گذاشت. صدای زن بلند شد. آباجور را تو به برق زدی؟ مرد بدون فکر گفت آره بابا من زدم. در فاصله ای که مرد تلویزیون را وصل میکرد، زن گوش و کنار آشپزخانه را گشت. توی انباری کوچک زیر پله و پشت مبل‌ها را هم وارسی کرد. گفتم در را باز گذاشتی گربه نیامده باشه. مرد را به بهانه عوض کردن لباس به طبقه بالا بود. هیچ کدام به اطراف نگاه نکردند. داخل اتاق شدن، لباس عوض کردن و به سرعت پایین آمدن. تلویزیون را روشن کردن. صدای آشنا و یک نواخت زیر سقف پیچید. روبرویش نشستن، حرفی نمی زدن، فقط گاهی خم می شدن و از جام فلزی روی میز که زن پر از تخمه کرده بود چند دانه بر می داشتند و باز به پشتی مبل تکیه می دادن. زن از راه دور صدا را قطع کرد. هر دو به سقف زل زدند. صدای پارکت های چوبی که وزنی را حس می کردن به گوش می رسید. زن بازوی مرد را چسبید. صدای تلویزیون نمی گذاشت نزدیک شدن خطر را احساس کنه و این هراس آورتر بود. ممکن بود بدون اخطار قبلی برگردن و صورت مومیایی پیرمرد را با آن مردمک های به کت نشسته در برابر چشمانشان ببینن. مرد که پوست تخمه از گوشه لبش آویزان بود گفت این پارکت های قدیمی شب که می شود به صدا می افتن. زن سرش را در دست گرفت. مرد صدای تلویزیون را زیاد کرد. به ترتیب شب‌های گذشت و با هر تق و توق ساده هر دو از خواب می‌پریدند و معلوم می‌شد خواب عمیق برای همیشه ترکشان کرده و روزهایی که با ورود هر مهمان عزا می‌گرفتند که چطور مانع بازدیدش از طبقه بالا شوند و چگونه هر صدای مزاحمی را گردن گربه دست آموز صاحب قبلی بیاندازند یا آن را صدای بسته شدن پنجره‌ای بدانند. حتی یک بار یکی از آشناها که مانند جهانگردی به هر سوراخی سرک می‌کشید به دادشان رسید و گفت مهم نیست، همه خانه‌های قدیمی پر از صداهای سرگردانه. فقط مرد تکان خوردن سکوت فقرات زن را سنس کرد. یکی از همان شب‌ها هر دو با صدای پای بر پله‌ها از خواب پریدند و مانند کسانی که صدای به هم خوردن کریستال‌ها و افتادن تابلوها برایشان کافی نیست و منتظرند که سقف هم رویش سرشان خراب شوند تا به زلزله یقین پیدا کنند، همانطور سیخ در رخت خواب نشستند. چند دقیقه به سکوت گذشت تا صدای موسیقی ضعیفی بلند شد. زن که زیر چشمانش گود افتاده بود زمزمه کرد مگر این صفحه را نبرده بود. مرد گلوی صاف کرد و پاهایش یخ کردهش را از تخت به زیر انداخت و از کنار پرده سفیدی که حالا بین شب و نفس نفس زدنهای زن فاصله مینداخت به سمت در رفت. پرده های سالن گوشه اتاق خواب روی هم تلمبار شده بودن تا روزی که زن آنها را با خیال راحت سر جایشان آویزان کند. زن به مرد چسبید و با هم پا به تاریکی گذاشتن. نوری از پله ها بالا می آمد و سقف را روشن می کرد. پایین رفتند، در پاگرد کنار دری که کلیدش را صاحب خانه به آنها نداده بود و قرار بود کلیدساز بیاورند و آن را باز کنند، بی حرکت ماندند. در نیمه باز بود. مرد خواست دستگیره را بگیرد که زن نالید نه و بازویش را گرفت و او را به سمت پله ها کشاند. پله به پله پایین رفتند، به سمت راست پیچیدند. موسیقی قطع شد. سوزن از صفحه فاصله گرفت. صفحه برای خودش داشت میچرخید. نور آواژور تا نیمه دیوار را رنگ میزد و همه چیز سر جای خودش بود. مرد سمت پله ها رفت. زن سراسیمه پرسید کجا؟ مرد گفت شماره تلفن بیاورم. شماره تلفنی را میگفت که صاحبخانه با آنها داده بود و گفته بود اگر اتفاقی افتاد با آنجا زنگ بزند تا ترتیب کارها داده شود. این مسخره بازی همین امشب باید تمام شود. زن با صدای بلند که سعی میکرد نلرزد گفت اسم این آهنگ را نگفت، فقط میخواست حرف بزند و فکر میکرد هرچه بلندتر حرف بزند بیشتر میتواند صداهای مزاحم را در دیوارها، در سقف، در کف پارکت خفه کند. صدای مرد را که شنید گفت پیر مرده سر جاشه؟ تمام تن سوزن سوزن شد و پشت به دیوار سر خورد تا روی زمین صدای پا از بالای سر زن دور شد. چند لحظه صدای نیامد. صدای زنگ تلفن از اتاق توی پاگرد به گوش رسید. زن تهمونده نیروشو جمع کرد، بلند شد، از پله ها بالا دوید، از کنار در گذشت، چند پله دیگر را هم رد کرد، داخل اتاق خواب شد که مرد در اونجا مثل مجسمه گوشی را دستش گرفته بود و به صدای زنگی که از راه پله ها بالا می آمد گوش می داد و پشت سر هم می گفت خوابم، می دانم خوابم. زن در را پشت سرش بست. پله ها ناله می کردن. مخزن سیفون پر می شد. شاخه ها به پنجره می خوردن. زن جیغ زد و خواست حرفی بزند اما کلمه ای از دهانش بیرون نیامد. از هوش رفت، پای تخت افتاد. فردا صبح هر دو خسته و کوفته از خواب بیدار شدند. هیچ حرفی نزدند. از اتاق که بیرون آمدن صدایی از سالن نمی آمد. چند پله پایین آمدن. هنوز لای در اتاق پاگرد نیمه باز بود. داخل شدن. توی اتاق پاگرد همینطور کتاب بود که روی هم چیده شده بودن. کتاب های خاک گرفته که برگ هایشان زرد و شکننده شده بودن. یک تلفن سیاه رنگ کنار دیوار بود. زن صدایی از گلو خارج کرد. کتاب باز روی زمین بود. انگار یک نفر در میانه خواندن رهایش کرده بود. روی دیوارها رد قاب عکس هایی را میشد دید. از پله ها بالا رفتند، به سمت چپ پیچیدند، راهرو را طی کردند. پیرمرد همونطور بی‌آزار کنار شومینه خاموش در صندلی اش فرو رفته بود. زن که به مرد آویزان شده بود گفت برو ببین زنده است. مرد نفس عمیقی کشید. زنده است. زن از او فاصله گرفت. از کجا میدانی؟ نمیدانم، پرستارش که بیاید همه چی معلوم میشود. از زن پرستار در ساعتی که همیشه میآمد خبری نشد. قواری خاکستری غروب که لای درخت ها دوید همدیگر را سفت گرفتند و آهسته و لرزان از پله ها بالا رفتند. در اتاق را پشت سرشان قفل کردند. زن از اینجا بریم. مرد دراز کشید. کجا بریم؟ زن ملافه را چنگ زد. من دیگه طاقتشو ندارم. مرد به سقف نگاه میکرد. شاید شب آخر باشد. زن که لبه تخت نشسته بود سرش را در دستهایش گرفت. یعنی ممکنه الان مرده باشه؟ مرد ملافه سفید را که به خودش پیچیده بود روی سرش کشید و زمزمه کرد صبح میفهمیم صبح، و بی حرکت شد. فصل هشتم، صفحه 93، اوکازیون. به زنم گفتم اینجا را ببین و انگشتم را گذاشتم روی صفحه آگهی. خواندن آگهی های خرید و فروش اجناس دست دوم سرگرمی عصرهای من بود. توی مبل فرو می رفتم. لیوان چای را جای دقیق روی میز می گذاشتم که با پایین بردن دستم بدون اینکه نیاز به نگاه کردن باشد بتوانم آن را بردارم و به لبم نزدیک کنم. صفحه های آگهی را در یک دست می گرفتم و ستون به ستون پیش می رفتم. آگهی ها کوتاه و رایگان است و مردم جنس های جا بند کنشن را می توانند با یک تلفن آب کنند. یک نفر می خواهد آلبوم خانوادگیش را بفروشد و تأکید کرده 100% قدیمی است و با یکی دیگر گلدانی خالی را برای فروش گذاشته و با دو کلمه در ادامهش توضیح داده مخصوص شمعدانی می شود برای فروشنده هر کدامشان و اینکه چه شده که به فروش آن جنس دست زده داستانی ساخت و از فلج شدن ذهن در این سن و سال جلوگیری کرد. با این همه من طرفدار ستون محافظه هستم. یه بده بستون حسابی، محل تلاقی دو داستان بی‌ربط، جایی که دست دو شخصیتی که فقط چند کلمه در موردشان میدانی رو میشود. یه نفر میخواد یه جفت اسکیتشو با 4 عدد صندلی لهستانی عوض کنه، یا چمدون مارک فلان چرخدارشو میخواد بدهد و جاش 10 جلد کتاب تاریخی بگیره. در حال این صفحات آگهی پر از شخصیت و ماجراست و گاهی که زنم کنجکاوی میکند و میگوید لاغر کتاب بخون، براش توضیح میدم چطور این چند صفحه کار چند جلد رمان رو قطور میکنه. زنم عینکش را پس و پیش کرد و پرسید حالا چند قیمت داده؟ هنوز خطری است نمیکنم. گفتم اصلش معاوض است، با یک ماشین مدل 10 سال پیش به این طرف، ترسیده سالشو بنویسه. فقط نوشته با باک پر، یعنی فرصت بین زدنم نداره. پوزخند زدم. زنم کمر راست کرد. چه خوب، ما که سوار نمیشیم. آگهی رو روی میز انداختم. ما آخه به چه دردمون میخورد؟ زنم چند تار مو که توی صورتش ریخته بود برد سر جایشان، بعد با انگشتاش همه موهاش رو دوباره به هم ریخت و زیر لب به چشم انداز پشتش فکر کن، به دریاچه، به دم غروب، به آرامشی که همیشه قرار نداشتنش رو میزدی. بعدیش این بود که خیلی بی هیجان اینا رو میگفت، به شهرتم که نزدیک است، هر وقت دلت هوای اینجا رو کرد برمیگردی. گفتم آره خب، ولی من تا حالا. شونم رو فشار داد، دیدنش که ضرری نداره پیر مرد. بعد انگار توی هر کلمه سرب ریخته باشن اونا رو به سمت من شلیک کرد. ما هم که یک عمر توی این شهر لعنتی به حرف تو بوسیدیم، دیگر توان اون سوالا رو نداشتم، جوابی ندادم، حتی نگاهشم نکردم. میدونستم با اون موهای درم و قیافه کتک خورده چطور بالای سرم ایستاده، فکر میکنه وقتی موهاشو مرتباً پیرتر میزنه از این سبدهای خریدم دستش نمیگیره، میگه مال پیر زنهاست. صبح زود توی راه بودیم، خیلی دور نبود، فقط کافی بود بپیچم توی جاده سربالایی که از شمال شهر به سمت کوه میرم، 4-5 پیچ خطرناک را رد کنیم و چند تایی دکه فروش تنقلات و یخ را که فقط روزهای تعطیل باز بودن پشت سر بگذاریم تا با اونجا برسیم. با اینکه دیگه توی شهر نبودیم هنوز حرف اول را سبقت میزد و به گفته زنم همه جاده از ما جلو زدن. کوه رو دور زدیم، یه راه خاکی از جاده جدا می شد و به سمت شکاف دو کوه پیچ و تاب می خورد و پایین می رفت. تابلوی رنگ و رو رفته که رویش فقط کلمه باد خوانده می شد نشانه بود که مردی پشت تلفن گفته بود. حروف قبل از آن را با سنگی چیزی تراشیده بودن و خوانده نمی شد. توی شونه خاکی زدم رو ترمز. پایین پامون شهر توی سرخورده و بی‌حوصله دراز کشیده بود. ستونی از دود از جنوب شهر بالا می رفت و زنم دستشو به زیر چانه گذاشته بود و با آسمان خاکستری شهر نگاه می کرد. گفتم هنوز نیومده، غم غربت گرفته. عینکشو برداشت و نگاه غمباری به من انداخت و گفت ما چجوری اونجا زندگی می کنیم؟ گفتم مثل همه و پیچیدم توی جاده خاکی. گفتم فکرشو بکن، فقط یه لحظه فکرشو بکن، جلوی همه چیزو می گیره، جلوی همه چیز. وقتی عینکشو برمی‌داشت یه حس بی‌دفاعی توی صورتش می اومد. از اون خوشم میومد، مثل این بود که نقابی رو برداره یا سگکی رو باز کنه. به پشت سرمون نگاه کرد، در گرد و خاکی که به راه انداخته بودیم چیزی دیده نمیشد. زمزمه کرد، یک حس اطمینانی به آدم میده. مدتی پایین رفتیم، مجبور بودم با دنده سنگین حرکت کنم. برآمدگی جاده را که رد کردیم دیدمش، نوار پهن و سفیدی بود که دو کوه را به هم وصل میکرد. تاج چندان بزرگی نداشت، دریاچه‌اش خیلی پرآب به نظر نمیرسید. تا آنجا که یال جانبی کوه به کف می رسید ادامه پیدا می کرد و بعد از آن شاخه های آب رودخانه بود که پشت کوه گم می شدن. چند دقیقه به این چشمنداز نگاه کردیم و بعد باز هم پایین تر رفتیم. سد دست دومی که بالای آگهی فروشش درشت نوشته بودن اوکازیون، آن پایین منتظرمون بود. پیرمرد داشت چند کارتور بار و بندیلش رو توی صندوق عقب می گذاشت. چند سالی از من بزرگتر بود ولی جوانتر به نظر می آمد. آب و هوای کوهستان پوستش رو جوان نگه داشته بود. تمام سوراخ سنبه‌های خانه کنار سد، تابلوی برق، منبع آب، اتاق تنظیم دریچه‌ها با اهرم‌های کنترل را نشانم داده بود. زنم داشت با سگ ور می‌رفت. سگم روی خانه سد بود. از پیرمرد اسم سگ را پرسیده بودم. پیرمرد صدایش می‌زد سگ. گفته بود اسم بوی دروغ می‌دهد. تا پیش از این چند روز نمی‌دانستم زنم این همه به حیوانات علاقه‌مند است. یه بارم اون اولا به او پیشنهاد دادم اگر میخواهد سگی جانوری چیزی بخریم و نگه داریم. شانه بالا انداخت. نمیدونم چند هفته بعد بود، یه روزم که با هم به بازار رفته بودیم منو کنار دکی که کاکتوس میفروخت تنها گذاشت و گفت هر وقت از دیدن کاکتوس ها سخته شدم میتوانم با اون به اون طرف بازار راه پیدا کنم. دوست داشتم مدت‌ها همانطور بیستم و با آنها نگاه کنم. فروشنده به زنی که دو دستی گلدان کوچکش را چسبیده بود گفت: یادتون نرود، حتی این هم آب می‌خواهد. وقتی زن رفت رو به من کرد و گفت: باورت میشه خیلی از اینها چون کاکتوسن از تشنگی جان می‌دهند. بعد پوزخند زد: از آنها انتظار زیادی نداریم. سر تکان دادم و راه افتادم. دیدمش کنار دکه‌ای که حیوانات خانگی میفروخت ایستاده بود. یه دستش رو روی شیشه آنجا گذاشته بود و انگشتش را برای سگ پشمالو تکون میداد. البته نمیتوانم با اطمینان بگویم تکان میداد. شاید داشت با انگشت شیشه اونجا رو لک مینداخت یا لکه‌ای را دیده بود و پاک میکرد. آن روز تا کنار سد رسیدیم، زنم مشتاقانه بیرون پرید و چند قدم به سمت دریاچه رفت، انگار که دختر بچه‌ای به دریا رسیده باشد. درخشندگی آنقدر زیاد بود که چشم را میزد. از پاکی هوا بود. ابری پنبه‌ای از کنار قله سرک میکشید و روی بخشی از کوه سایه انداخته بود. اگر دقت میکردی حرکت آسته ابر دیده میشد. روشو که برگردون همه جا از برق چشماش فهمیدم موندنی هستم. چند روز طول کشید تا تمام اسناد به نام ما شد. با اینکه سد سیلبند شهر بود ولی آب رودخانه آن اندازه جان داشت که برقمان را تامین کند. از پیرمرد پرسیده بودم خاک زیر سد از چه نوع است؟ مطمئن است درو ندارد؟ پرسیده بودم پس چرا آبش نینداخته؟ دریاچه‌اش میتوانست خیلی بزرگتر از این باشد. پیرمرد چند خرت و پرت چوبی را از کف زیر زمین برداشت. اونجا را کارگاه کرده بود. ابزارش را از روی دیوار جمع کرده بود. حالا فقط میخا مونده بودند. گفت: میشد، فقط یک آبادی آن طرف کوه است. کم حرفی تبعیدی ها رو داشت. در این مدت در مورد ماشین فقط یه سوال کرده بود: این آینه خیلی دوست داری پشت سرت را ببینی؟ ماشینم آینه عقب کشیده ای داشت، کشیده تر از مدل های معمولی. گفتم که کار من نیست، وقتی خریدم رویش بود. پایم را روی تراشه های چوب که کف زیر زمین را فرش کرده بودند کشیدم و گفتم: اگر سد بخواهند آب بگیرند آبادی. پیرمرد به پیچی که از روی زمین برداشته بود فوت کرد: آره، به خصوص فصل باران. نگاهم کرد، ادامه داد: من نتوانستم. نگامو چرخوندم روی میخا، فکر کردم اگر اونها رو هم در بیاره و ببره باز سوراخ‌های میمانن. لزومی ندارد، همین قدرم خوب است. آدم میخواهد چه کند؟ یه قدم نزدیک شد و همونجور خیره نگام کرد. حقته، توی سند نوشته. گفتم: پس اون تابلوی اول جاده اسمش چیه؟ چی آباد؟ زیر لب کلمه نامفهومی گفت. عکس رو از روی میز برداشتم. زن جوانی بود با دو پسر بچه کوچک که کنارش ایستاده بودن. با شیطنت به دوربین نگاه میکردم و دختر بچه‌ای که خودش را به دامن زن چسبانده بود، منظره پشت سرشان کوهی بود با یک ردیف درخت همقد کنار هم و یک تک درخت با فاصله از آنها در سینه کش کوه. زن جوانتر از آن بود که همسرش باشد. گفتم: نوه هایتون هستن؟ عکس را از دستم قاپید و گفت: من کس و کاری ندارم، از پله ها بالا رفت. روی پله آخر مکسی کرد ولی چیزی نگفت. سایش پله به پله بیرون کشیده شد. وقتی ماشین رو توی دنده گذاشت برگشت سمت من. موقع بارندگی حواست رو جمع کن. درجه ها رو که دیدی نه کمتر نه بیشتر. زنم پشت سرم ایستاده بود. سگ کنار پایش نشسته بود. چند هفته گذشت. کم کم ابرها بیشتر و سیاه‌تر شدن. سکوت مطلق. اول گوشمون رو آزار میداد اما اون صدای دائمی شهر دست از سرمون برداشته بود و احساس میکردی چیزی به پرده گوشت فشار میآورد. زنم با سگ همون دور و اطراف رو به گشت و گذار مشغول میشد. منم با خودم یه بغل آگهی آورده بودم که سرگرمم میکرد. ماشین پست هفته یه دفعه میومد. از مأمور پست روزنامه میگرفتیم و میشد سفارش چیزهای ضروری رو به اون داد. ماشین پست از جاده خاکی کنار سد به سمت آبادی نمی رفت. پیش پای من دور می زد و بر می گشت. پوست صورت زنم روشن‌تر شده بود. باور نکردی نبود. چند کیلومتر اون طرف‌تر از این شهر این همه سکوت و نور. داشتیم به اون آرامشی می رسیدیم که هر کس در این سن و سال به آن نیاز دارد. همه چیز خوب بود. خوب و درخشان تا آن روز که زنم گردش عصرش رو بیشتر از همیشه طول داد. داشتم نگران می شدم که در باز شد. سگ به داخل جهید و زنم چارچوب در را پر کرد. گفتم: خیلی دور نرو. شاید. گفت: تو اینجای آن طرف آن دهکده تو خبر داشتی؟ گفتم: رفته بودی آنجا. پیرمرد یه چیزهایی گفت. حالا چی شده؟ فقط گفت: خدایا این همه وقت. و دوید توی اتاق. حرف زدنش مثل اون پیرمرد شده بود. آن روز دیگر هیچ حرفی در مورد این جریان نزد. منم چیزی نپرسیدم. گذاشتم به وقتش تعریف کنه. 30 سال با زنی زندگی کنی دستت میاد چه چیز را چه وقت باید از او بپرسی. 2 شب بعد از خواب بیدارم کرد و گفت تو آنجا بودی، خوشحال بودی. گفتم خوابت رو نمیتونی صبح تعریف کنی؟ گفت خواب نبود، تو اونجا بودی، دست یه دختر بچه‌ام گرفته بودی. پهلو به پهلو شدم و گفتم سر شب چه فکری تو سرت بوده؟ گفت تو اونجا بودی. خیلی وحشیانه حرارت نفسش رو نزدیک گونه‌ام حس می‌کردم و می‌ترسیدم چشمامو باز کنم. چند لحظه بعد به اون سر تخت خزید و ساکت شد. تا چند روز یه جور بهت یا سرخوردگی تو رفتارش دیده می‌شد. از پنجره می‌دیدمش که کنار سگ ایستاده و زل زده به دریاچه سد. نمی‌دونستم چه بگویم که پریشونیش رو بیشتر نکنه. یه روز از که توی اتاقه که کنترل بودیم گفت دریاچه کوچکیست، کاش انتهایش رو دیده نمی‌شد. از این آرزویی که کرده بود خوشحال شدم. گفتم حیف که نمی‌شود. پیرمرد گفت دهکده می‌رود زیر آب، خودت که دیدی خیلی از اینجا دور نیست. یه لحظه مکسی کرد و گفت برود، کی از اون خبر داره؟ تو که این همه سال تو شهر بودی می‌دونستی. از سال اول ازدواجمون به این طرف این همه شگفت زده نشده بودم. گفتم یعنی فقط برای اینکه دریاچه صد بزرگتر بشود دهکده رو نابود کنیم این همه آدم؟ گفت مگر تو خودت اونا رو ندیدی؟ اگر از اون پیرمرد نشینده بودی. گفتم ندیدم، علاقه هم ندارم ببینم، آدم من دیگر. ولی مشکلم اینجاست که آدم من دیگر، ما که نمیتوانیم. پرید وسط حرفم. خیلی خوب، تو نکن، مطمئن باش توی اون خراب شده هزارها نفر هستن که حاضرن این کارو بکنن و برای چیزی که با چشمای خودشون نبینن ترم خورد نمیکنن. با دست به سمت شهر اشاره کرده بود. گفتم ولی ما که از همین ها پشتشو به من کرد و بیرون رفت. اصلا نمیتونستم تغییر رفتارشو باور کنم. در این سالها هیچ وقت نایده بودم این اندازه با نفرت حرف بزنم. آچار توی دستم سنگینی میکرد، دیگر از خونه بیرون نمیرم. میگفت شاید چون باران میبارد خونه نشین شده. روی صندلی میشست و به سد خیره میشد. سگ هم کنار صندلی قوز میکرد و با نگاه سردش مرا میپایید. گفت یادت هست اون سال کی بود؟ توی گردنی بود که پیچیدی توی خاکی، بعد مه شد. آن درخت کج توی شیبو که یادت هست؟ دیگه ادامه نداد. فکر کردم بغض کرده ولی نزدیکش رفتم. سرش رو یه بری افتاده بود و خوابش برده بود. هنوز گلای زرد کوچکی را که توی مه می‌لرزیدن فراموش نکرده بودم. خیلی تصادفی آنجا را پیدا کرده بودیم. عکس‌های زیادی گرفتیم و به اولین شهری که رسیدیم دادیم ظاهرش کنند. نیم ساعتی معطل شدیم. میگفت از بهشتی عکس گرفتیم که کسی از آنجا خبر ندارد. باورم نمیشد. وقتی طرف لوله سیگار نگاتیو را گذاشت کف دستم و گفت هیچی، شاید فیلم خوب جا نیفتید، هیچ عکسی نگرفتید. بیرون اومدم، به درختی تکیه داده بود و انتظار میکشید نگاتیو را پرت کردم سمت آسمان. حرفی نزدم، او هم چیزی نپرسید. بعد از اون سرمون گرم زندگی شد و توی شهر موندیم. هر وقت میخواستیم بزنیم بیرون یاد اون لوله نگاتیو میافتادم و منصرف میشدم. دوربین رو هم یه شب عید گم کردیم، عکس چیزی رو موندگار نمیکرد. چند روز بعد گفت اینجا چقدر بارون میاد، مگه یه کوچ چقدر میتونه؟ 3 نقطه. تکه چوبی داخل شومینه انداختم و گفتم چقدر میتونه چی؟ این بریده بریده حرف زدنش حوصله‌مو سر برده بود. دیگه آگهی هم سرگرمم نمیکرد. جاذبه محیط جدید از بین رفته بود. خطوط غریبه کوههای اطراف، رنگی که در هر ساعت به خود میگرفتند، آن تکه‌های سفید برف، آن بالاها قابل پیش بینی شده بودند. کم کم داشتم به این فکر میافتادم که به شهر برگردیم. این را به او گفتم، مخالف بود. از عصبانیت رگ گردنش بیرون زده بود. پشیمون شدم، شایدم ترسیدم. کی فکرشو میکرد جایی که آدم ها هستن از غریبه ها بترسید و جایی که هیچ کس از زنت بفهمی نفهمی؟ شبها هم ترس برم داشته بود، حتی میترسیدم به چشماش نگاه کنم. روزای اول فکر رفتن به اون دهکده رو نمیکردم. نمیتوانستم تصور کنم با چه چیزی روبرو خواهم شد. اصلا آدم از یه سنی به بعد بهتره چیزی نبینه، چون دیگه کاری نمیشه کرد. یعنی فکر نکنم به هیچ وجه بد باشه از یه جا به بعد چمدونتو با 2 جلد کتاب تاریخی عوض کنی. از اون گذشته نمیتونستم خطر کنم، به هر حال یه نفر باید بمونه. اما چند روز که گذشت و حالش بهتر نشد دیدم باید کاری کنم. سکوت بینمان آزاردهنده شده بود. در شهر صداهای زیادی هستند که سکوت را میشکنند. کسی که نیمه شب به اشتباه زنگ آپارتمانت را میزنه و اصرار داره منزل فلانی همینجاست. همسایه طبقه پایین که هر روز سر راد میست و میگوید دیشب صداهای عجیبی از کانال کولر نشست شنیده. زنی که 3 خانه آن ورتر جیغ میکشد و سرهنگ فرمانهای رژه صبحگاه را فریاد می‌زنند. اما خارج از شهر وقتی تنها صدای یک نواخت طبیعت است و حتی با کسی که کنارت نشسته حرفی نمیزنی زمان را گم میکنی، هیچ نشانه ای نداری که فاصلت را با آن بسنجی. کم کم عقل از سرت میپره. من باید دلیلی برای حرف، برای همدردی پیدا میکردم. یه روز صبح که نم باران به صورتم زد، به سمت آبادی به راه افتادم. مسیر کنار رودخانه را در پیش گرفته بودم که کوه را دور میزد. آب خط کنار دریاچه را که تابستانها بیرون مد شسته بود و جزیره های کوچک ماسه کف رودخانه را هم در خود غرق کرده بود. در اولین پیچ صد تا خانه از دیدم پنهان شدند. بارون کم کم شدیدتر می شد و کفش هایم بیشتر در گل فرو می رفتند. با احتیاط قدم بر می داشتم ولی حواسم به راه بود. فکرهای آشفتهی توی سرم چرخ می خود. تنهایی همیشه آدم رو دوچار فکر و خیال می کنه. ولی در کوهستان بین توده های سنگ یک شکل هر فکری که می کنی به کوه می خوره و به سمتت بر می گرده. ناگهان به نظرم آمد خیلی وقت میشه دارم راه میرم. فکر میکردم باید تا آن وقت کوه را دور زده باشیم، اما اثری از دهکده یا نشانه ای از زندگی انسان نبود. همه چیز وحشی و دست نخورده به نظر میامد. خسته شدم، زانوهایم دیگه راه نمیداد. نشستم روی سطح صاف. صخره‌ای که از شیب کوه بیرون زده بود آب داشت به زیر لباسان نفوذ میکرد. روی کوهی که آن طرف رودخانه بود، آنجا که شیبش تندتر میشد، عمود بر شیاری که بر کوه انداخته بود ردیف درختانی بود که انگار همدیگر را چسبیده بودند تا نیفتند. معلوم بود دست بشر اونا را نکشته. کمی بالاتر تک درختی به کوه تکیه داده بود، انگار نخواسته بود در صف اونا بایسته. سنگ از کنارم قل خورد و پیش پایم ثابت ماند. برگشتم، چهره زمخت و استخوانی پشت سرم نفس میکشید. صدایم در کوه پیچید و از پشت افتادم توی گل و شل. جوان بود، توی دستش چوب دست بود، بالا پوش به تن داشت. چیزی توی قفسه سینه‌ام تیر می‌کشید. گفت نترسید نترسید و اضافه کرد گم شدید. بر زحمتی بود بلند شدم. بارون از روی پیشانیم سر می‌خورد. نه، من کنار سد زندگی می‌کنم. من سنخته. از روی صخره پرید و دستم را گرفت. شمایید، پس بالاخره آمدید. با دستان گلی هم دستش را فشار دادم. دستم را رها نمی کرد. خوشحال می شود خیلی بیاید. و جلو جلو به راه افتاد. قدمی برداشتم. ببینید، فکر کنم شما سه نقطه در مورد کی حرف می زنید؟ بر نگشت. باران بی امان خط می انداخت. وقتی دستم را فشار داده بود صدایش را شناخته بودم. صدا با گذشت سالها عوض نمی شد. با این حال بلند گفتم صبر کنید، شما کی هستید؟ همونطور که می رفت فریاد کشید نجار آبادی بیایید. قدم‌هایم رو تند کردم. ببینم، شما سه تا بچه دارید، یه دختر و دو تا پسر. همونطور کله شق پیش می‌رفت. دلم می‌خواست عصبانیش کنم. فریاد زدم نجار، زن دامن آبی نمی‌پوشد و عادت ندارد توی عکس گردنش را به سمت چپ کج کند. حس کردم جسم سیاهی که جلو جلو می‌رفت ایستاد. بارون به قدر شدید شده بود که روی پلک‌هایم می‌ریخت. زمین از زیر پایم در می‌رفت. داد زدم گوش کن لعنتی، من نمیخوام به اون دهکده، به اون توده سیاه رسیدم. سیاهی تخت سنگی بود که راه را بسته بود. آرام آرام خواستم آن را دور بزنم. جای عبور نبود، لیز خوردم، زمین افتادم و سنگریزه ها از زیر پایم در رفتن. رودخونه اون پایین میغورید و من تا کمر میان زمین و آسمان آویزون بودم. دستم را در گل فرو می‌کردم و پایم را در جستجوی تکیه‌گاهی به دیواره رودخانه که هر لحظه بیشتر به آب باران شسته می‌شد می‌کوبیدم. زیر چند پتو می‌لرزیدم. سینه پهلو کرده بودم. نمی‌دانم در اون وحشت مرگ از دستم به کجا بلند شد که توانستم خودم را بالا بکشم. در شلاق بارانی که به پشتم می‌خورد خم خم راه رفته را برگشتم. به خانه که رسیدم زنم توی صندلی فرو رفته بود و خیره به آتش نگاه میکرد. دم در چشمایم سیاهی رفت و زمین خوردم. نم میبارید و قطراتش به روی سقف میکوبید. رفتار زنم تغییر کرده بود. جوشونده به حلقم میریخت و مدام در جنب و جوش بود. چشمانش آرامش گذشته رو داشت. گفتم یا در سکرات مرگم که اینجوری میبینم یا خودش رو جمع و جور کرده. آدم وقتی ببیند باید به یه نفر دیگر برسد درد خودش یادش میرود. آن روز گذشت، حالم بهتر نشد. قفسه سینه‌ام درد میکرد. نفس کشیدن برایم مشکل بود. همش خوابم میومد. دم گوشم میگفت که کاری نمیتونیم بکنیم. با این بارونی که میاد جایی نمیشه رفت. نپرسید کجا رفتم و چرا به اون حال روز در اومدم. قاشق قاشق مایهی توی دهانم میریخت که مزهی نداشت. به خواب میرفتم و به هوش میومدم. پلکایم را که روی هم میگذاشتم آن سیاهی در باران پیش چشمم میامد و هر بار که خودم را به آن میرساندم به موجود متفاوتی تبدیل میشد. مترسک، خرس، یک بالا پوش خالی. نمیدانم چند روز گذشت. شب بود. از خواب پریدم. مرض فروکش کرده بود. یقین کردم مردم، ولی بوی چوب باران خورده را حس می کردم. زنم کنارم نبود. صدایش کردم، خبری نشد. آن وقت شب در آن سیلی که از آسمان به زمین می ریخت کجا می توانست رفته باشد؟ لرزان بلند شدم، تنم را از تخت خواب بیرون کشیدم، پتو را روی سرم انداختم و از خانه بیرون زدم. سرم گیج می رفت، ضعف توی بدنم بود. باریکه های آب زیر پایم راه باز می کردن و هر لحظه امکانش بود با سر پرت شوم توی دریاچه سد. کوه در شب چهره سیاه ترسناکی پیدا می کند. آنقدر بیرحم دورت می کند که